سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. سال نو و عید نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم و در این آستانه سال نو می‌خواهیم سه اولویت بسیار مهم رو از کلام خدا، انجیل مقدس، با هم مطالعه کنیم. از انجیل مقدس کلوسیان فصل 3 آیات 15 تا 17 رو میخواستم خدمتون به عنوان هدیه نوروزی تقدیم بکنم. پس اجازه بدید بریم به خود متن کلام خدا، کلام خدا رو بشنوید. کلوسیان فصل 3 آیه 15 هم میفرماید و سلامتی خدا یا صلح با خدا، رابطه سالم با خدا، در دلهای شما مسلط باشد که به آن هم در یک بدن، یعنی بدن روحانی مسیح، کلیسای مسیح، خوانده شده اید و شاکر باشید. کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید. و آنچه کنید در قول و فعل، یعنی در گفتار و اعمال، همه را به نام عیسی خداوند بکنید و خدای پدر را به وسیله او شکر کنید. دعای با هم داشته باشیم برای درک صحیح کلام خدا و اطاعت صحیح از آن. ای پدر، اکنون مثل همیشه در فروتنی و خدا ترسی در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح به حضورت میاییم، درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام را برای ما باز بکن تا فقط خواننده یا شنونده آن نباشیم، بلکه عمل کننده و حقیقتاً بتونیم این اولویت ها را در این سال نو مد نظر خودمون قرار بدیم و در عمل آنها را انجام دهیم با قوت روح قدوس تو. چون تمام اینها را ای پدر برای جلال نام تو، در نام پرقدرت خداوند عیسی مسیح و یاری و حکمت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. سه اولویت مهم و بسیار عملی برای سال نو. سه اولویت مهم برای یک ایماندار مسیحی راستین از انجیل مقدس کلوسیان فصل 3 آیات 15 تا آخر 17. در واقع تمامی فصل 3 کلوسیان در مورد این که چگونه در قدرت قیام مسیح زندگی کنیم به ما تعلیم میده. و این سه اولویت اینها هستن، هر کدوم برای یکی از این سه آیه. در این سال نو بگذارید که آرامش مسیح بر دلهای شما حاکم باشد. دوم، در این سال نو بگذارید کلام مسیح در پریش در درون شما ساکن باشد. و سوم، در این سال نو بگذارید که نام مسیح شما را در همه چیز هدایت کند. سه اولویت بسیار عملی: آرامش مسیح، کلام مسیح و هدایت نام مسیح. اولویت اول بر این سال نو رو در آیه 15 پیدا می کنیم. آیه 15 می فرماید و سلامتی خدا، اون صلح با خدا که توسط مسیح امکان پذیره، اون رابطه سالم با خدا در مسیح، بر دلهای شما مسلط باشد که به آن هم در یک بدن، یعنی بدن روحانی مسیح، کلیسای مسیح، خوانده شده اید و شاکر باشید. اولویت اول برای سال نو اینه، بذارید که آرامش مسیح بر دلهای شما حاکم باشد. کلمه حاکم یا مسلط بودن در زبان اصلی انجیل زبان یونانی معنی داور رو میرسونه، داور در مسابقات ورزشی. شما با مشکلی روبرو شده اید، باید تصمیم بگیرید، بذارید آرامش مسیح برای شما تسکین گیری کنه، بذارید آرامش مسیح داور باشه، به صوت اخطار این داور حساس باشید. حالا کاملا منطقی است که شما بپرسید خب چجوری آرامش مسیح بر دل من حاکم باشه؟ اصلا آرامش مسیح یعنی چی؟ کلمه آرامش یا صلح هم معنی توافق بین دو طرف رو داره و هم معنی احساس امنیت کردن. از دیدگاه فرهنگ یونانی کلمه صلح یا آرامش بیشتر معنی یک توافق و قرارداد رو داره، بیشتر مفهوم عینی داره یا در اصطلاح انگلیسی ابجکتیو. از دیدگاه فرهنگ عبری این کلمه بیشتر جنبه تجربی و شخصی داره، اینکه شما صلح و آرامش رو احساس کنید، تجربه کنید. در فرهنگ عبری این کلمه بیشتر جنبه سابجکتیو داره. و وقتی که این کلمه صلح یا آرامش در کتاب مقدس به کار میره، هر دو جنبه رو شامل میشه، هم مفهوم قراردادیش و هم مفهوم تجربیش، هم اون جنبه ابجکتیو و هم جنبه سابجکتیو رو. اجازه بدید توضیح بدم. اول اون جنبه قراردادی یا عینیش یا ابجکتیو رو در نظر بگیریم. داشتن رابطه سالم با خدا، داشتن صلح با خدا فقط در ایمان به مسیح انجام پذیره. چرا؟ فقط او بود که غرامت گناهان ما رو بر صلیب پرداخت کرد و با قیامش از مردگان ثابت کرد که توانسته این کار انجام بده. وقتی ما به نزد مسیح میاییم، به او ایمان میآوریم، تعهدنامه‌ای رو در واقع داریم امضا میکنیم، به مسیح متعهد میشیم، پیمان صلح را امضا کردیم. قبلا به خاطر گناهانمون با خدای راستین در جنگ بودیم، ما در یک طرف، خداوند در طرف دیگه و می جنگیدیم. البته جنگی بسیار ابلهانه، چون شکست ما قطعی بود و هست، ولی در یک مقطع فیض خدا در ما عمل کرد، روح پاک خدا ما را ملزم نمود، ما جواب مثبت به فیض خدا دادیم، به طرف خداوند عیسی مسیح آمدیم، خواستیم که جنگ تمام بشه، از گناهانمون توبه کردیم، به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آوردیم. حالا در این ایمان به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون با خدا صلح کرده ایم. بعضی ها میگن من با خدا در جنگ نبودم که بخوام باش صلح کنم، و جواب این اعتراض را من همیشه با یک سوال میدم: در مورد کدوم خدا دارید صحبت میکنید؟ اگر در مورد خدایان کاذب، ادیان کاذب این دنیا دارید صحبت میکنید که پیغمبران کاذب به این جهان آوردن، نه، بله، شما با اون خدایان کاذب هیچ مشکلی ندارید. یا اگر در مورد خدایی که در ذهن و فکر و خیال خودتون درست کردید دارید صحبت میکنید، با اونم مسئله ای ندارید. اما با خدای راستین، خالق زمین و آسمان ها و هر آنچه که در آنهاست، که فقط و فقط خدای کتاب مقدسه، مشکل بزرگی داریم. با گناهانمون بهش اعلام جنگ داده بودیم، ولی حالا در ایمان به مسیح با خدا میتونیم صلح داشته باشیم. گناهانمون رو پدر آسمانی به خاطر قربانی مسیح بر صلیب میامرزه، فقط به خاطر قربانی مسیح، چون او توانست به طور کامل غرامت گناهان ما رو بپردازه. همانطور که کلام خدا در انجیل مقدس رومیان فصل 5 آیه 1 می‌فرماید: چون که به ایمان به مسیح عادل شمرده شده ایم، یعنی عدالت خدا در مورد ما انجام شده، از گناهان اون تبرئه شدیم، رستگار شده ایم، حالا نزد خدا سلامتی داریم، حالا با خدا صلح کرده ایم، با خدا یک رابطه سالم پیدا کرده ایم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح، که غرامت جنگ رو، غرامت گناهان ما رو پرداخته. این جنبه ابجکتیو صلح ماست با خدا، جنبه قراردادیش، جنبه عینیش. صلح و آرامش با خدا یه جنبه شخصی هم داره، جنبه تجربی سابجکتیو هم داره. جنبه تجربیش به این صورته که حالا که با خدا در ایمان به مسیح صلح کرده ایم، حالا میتونیم این صلح و آرامش رو در عمل تجربه کنیم، البته به شرط اینکه رابطمون رو با پدر آسمانی سالم نگه داریم. حالا میتونیم امنیت و آرامش رو تجربه کنیم. فقط یه قرارداد روی کاغذ نیست. فیلیپیان فصل 4 آیه 7 می‌فرماید و سلامتی خدا، این رابطه سالممون با خدا، این صلحی که با خدا، این آرامش الهی که از این صلح با خدا میاد در ایمان به مسیح و فوق از تمام عقل است، دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. بنابراین آرامش مسیح هم یه واقعیت، هم یک احساسه، هم یک تعهد، هم یک تجربه است، هم یک واقعیت عینی است، هم یک تجربه شخصی است، هم جنبه ابجکتیو داره، هم جنبه سابجکتیو داره. بنابراین بذارید در تمامی تصمیمایی که میخواین در این طول سال جدید بگیرین، آرامش مسیح داور شما باشه. به صوت داور حساس باشید. بذارید آرامش مسیح عامل تصمیم گیری مهم برای شما باشه. حالا یکی ممکنه بپرسه خب چجوری؟ بدین صورت. وقتی که میخواین تصمیمی بگیرید از خودتون دوتا سوال کنید. آیا این تصمیمی که میخوام بگیرم با مفاد صلحی که با خدا توسط مسیح بستم مطابقت داره؟ با مفاد اون قراردادی که با خدا در مسیح بستم مطابقت داره؟ آیا این تصمیمی که میخوام بگیرم با کتاب مقدس مطابقت دارد؟ آیا این تصمیمی که میخوام بگیرم اتحاد مرا با مسیح، یگانگی مرا با مسیح قوی تر میکنه یا ضعیف تر؟ این سوال اوله. سوال دوم این از خودتون بپرسید، آیا این تصمیمی که میخوام بگیرم باعث میشه که در قلبم صلح و آرامش با خدا رو بیشتر تجربه کنم، بیشتر احساس بکنم یا نه؟ این دوتا سوال در ذهن به ما کمک میکنن تا از گناه دوری کنیم، چون گناه، حالا هر گناهی که میخواد باشه، توهینیست به مسیح که من و شما با او در ایمان در صلح هستیم، و همچنین گناه احساس آرامش و امنیت من و شما رو برهم میزنه. علتی که من نمیخوام گناه بکنم اینه، گناه توهینیست به خداوندم عیسی مسیح که من با او در صلح هستم، من و او در یک تیم هستیم، و دوم گناه آرامش من رو به هم میزنه، به من حس مقصر بودن، عذاب وجدان میده که علاقه ای ندارم داشته باشم. آرامش مسیح هم هادی ماست در تصمیم گیری ها و هم عامل دور کننده از گناه، رابطه ما رو با مسیح کنترل میکنه. حالا دقت کنید، داشتن این رابطه سالم با خدا، داشتن آرامش مسیح در بدن مسیح امکان پذیره، یعنی در کلیسای مسیح امکان پذیره. شما نمیتونید برای خودتون تک مضراب بزنید. دقت کنید با آیه 15، سلامتی خدا، صلح با خدا توسط مسیح، آرامش مسیح بر دلهای شما مسلط باشد در یک بدن، یعنی بدن روحانی مسیح، کلیسای مسیح. زندگی مسیح یک زندگی منزوی نیست، باید به کلیسایی که کتاب مقدسی است متعهد بود، تحت رهبری آن خداوند را خدمت کرد. اگر ما بگذاریم که آرامش مسیح داور ما باشه در تمامی تصمیم گیری هامون، اگر اجازه بدیم که آرامش مسیح در زندگی ما عمل کنه، همونطور که الان توضیح دادم خدمتون، اون وقت بین ایمانداران مسیح در کلیسا هماهنگی خواهد بود، اون وقت در عمل کلیسا یک بدن خواهد بود. و میدانید چه چیزی به این آرامش مسیح در زندگی ما قوت میبخشه، اونو تقویت میکنه؟ دقت کنید به آخر آیه 15 میفرماید که به اون رابطه سالم با خدا در مسیح، به اون آرامش مسیح در یک بدن خوانده شده اید و شاکر باشید، شکرگزار باشید. برای حفظ این رابطه سالم چه با خدا و چه با دیگر ایمانداران در کلیسا، برای حفظ این رابطه سالم چه با خدا و چه با دیگر ایمانداران در کلیسا، برای تجربه کردن آرامش الهی باید روحیه شکرگزاری داشته باشیم. شکرگزار بودن مطلب پیوسته در رساله کلوسیانه. شکرگزاری واکنش یک ایماندار راستین مسیحی است با آنچه که پدر آسمانی برای او انجام داده، و ناشکری صفت مشخصه بی ایمانان به مسیحه. روحیه شکرگزاری یعنی که وقتی شما با یک مشکلی روبرو میشید که حل کردنش از توان شما خارج است، میگویید خداوند تو در کنترل هستی، تو حاکمی، شکرت میکنم برای همین مشکلی که در زندگیم آمده، چون به من یاد میده، به من یادآوری میکنه که تو در کنترل هستی نه من. نمیخوام گله بکنم، نمیخوام شکایت بکنم، بلکه به من کمک کن تا درسم رو از طریق همین مشکل یاد بگیرم، و باشد که حتی همین مشکل برکت زندگی من بشه و به من کمک کنه تا در تو رشد کنم. داشتن رابطه سالم با خدا، با کلیسای خدا و روحیه شکرگزاری به هم پیوستن. آیا شما با خدا در ایمان به مسیح صلح کرده اید؟ آیا در یک بدن، بدن مسیح، کلیسای مسیح، با یک روحیه شکرگزاری هستید و در آنجا خداوند رو خدمت می کنید؟ با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد.
باد نوروز وزید، روز فیروز رسید، صبح امید دمید، مژده آن را که در این سال حیات نو یافت، نیر نور مسیحاش پرستار آمد.
از طرف رادیو مژده عید خجسته نوروز و سال جدید ایرانی را به همه شما عزیزان و خانواده گرامیتان تبریک می‌گوییم.
امیدواریم که در این سال جدید روح و کلام خدا زندگی شما را همچون درختان پرشکوفه و چمنزارهای سرسبز بهاری زیبا و خوشمنظر سازد.
نوروزتان شاد و خجسته باد.
باد نوروز وزید، روز پیروز رسید، صبح امید دمید، مجد آن را که در این سال حیات نویاب نیل نور مسیحاش پرستار آمد. ای همه خلق جهان، ای همه پاک دلان، شکر ایزد به زبان، همه گویید و سرایید به نام صبحان. کایت رحمت نوباز پدیدار آمد، کایت رحمت نوباز پدیدار آمد. تازه گردید جهان، در و دشت هست جوان، گل نو گشته عیان، به تسلی دل غم زده کن تو حلقوز، به مداوای تن خسته بیمار آمد. در فراغ شب عید دیده گریه سپید، آتفم داد نوید که هوا رو فضای است و نسیم هم بسای، ابر نیسان به چمن باز گوهر بار آمد، ابر نیسان به چمن باز گوهر بار آمد. روز پیروز رسید، صبح امید دمید، مجد آن را که در این سال حیات نویاب نیل نور مسیحاش پرستار آمد. دور آزادی ماست، نوبت شادی ماست، وقت آبادی ماست، باد پیوسته به ما فیض ابو ابن رو، یکی از این سه و یک دست ز اسرار آمد، یکی از این سه و یک دست ز اسرار آمد، نیل نور مسیحاش پرستار آمد، به مداوای تن خسته بیمار آمد، ابر نیسان به چمن باز گوهر بار آمد، یکی از این سه و یک دست ز اسرار آمد.